تعدیل نیرو. با سلام، راه حل سرشماری یا The Headcount Solution نوشته ی ان فردریک کرنوال و مار جی والاس از مجموعه مقالات Executive Book Summaries گرفته شده است. این نوار به سفارش معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای ارتقاء سطح آگاهی علمی مدیران در زمینه مبانی و اصول مدیریت توسط واحد آموزش سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است. چگونگی کاهش هزینه‌های جبرانی و نگهداری کارکنان اثر بخش. راه حل سرشماری. تقریبا همه شرکت‌ها روزی به بحرانی خواهند رسید که رفع آن نیاز به کاهش هزینه‌هایی ورای کاهش هزینه تجهیزات اداری و لوازم تحریر دارد. کاهش هزینه برای بسیاری از مدیران برابر با تعدیل نیروست، در صورتی که کاهش هزینه بسیاری اوقات نیاز به معیارهای اساسی دارد. در حقیقت کاهش نیرو میبایست آخرین مصداق کاهش هزینه در هر شرکتی باشد. نویسندگان راه حل سرشماری برنامه 7 مرحله‌ای برای کاهش هزینه‌های جبرانی ارائه می‌دهند. در این برنامه در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شود که تعدیل نیرو سومین گزینه از استراتژی سه‌گانه کاهش هزینه است. در این خلاصه نکاتی در ارتباط با رفتار محترمانه با کارکنان و نگه داشتن کارکنان با ارزش در سازمان ارائه می‌شود. هفت گام مهم در کاهش هزینه از طریق تعدیل نیرو. 1. آماده سازی سازمان برای اتفاقات آینده و آنچه که در سازمان می گذرد. 2. برنامه ریزی برای سه مرحله کاهش هزینه های جبرانی. 3. تصمیم گیری برای اینکه چه کسی بماند و چه کسی برود، بر اساس اطلاعات بازرگانی واقعی و معیارهای موضوعی یا موردی. 4. پیاده سازی کاهش در چند نقطه مهم هیئت مدیره و بدنه سازمان برای تلاش در کاهش تعدیل نیرو. 5. برنامه ریزی و تعریف مجدد رده های شغلی، شامل تقسیمات شغلی، قراردادهای پیمانکاری، مرخصی فرستادن کارکنان ساعی خارج محیط کاری و دستورات موقت برای پروژه‌های استراتژیک. 6. پیاده‌سازی تعدیل نیرو به عنوان آخرین راه حل، به طریقی که احترام و امکان استخدام کارکنان حفظ شود و سازمان دوباره به راه موفقیت بازگردد. و 7. کمک به سازگاری باقی ماندگان، حرکت به جلو و بازگشت به فعالیت در اسرع وقت.
نخستین گام، آماده سازی سازمان برای رویدادهای آینده. هنگامی که یکی از مقامات ارشد سازمان متوجه بحران عظیم و عمیق و کلی در سازمان می شود و می داند که بحران به وقوع پیوسته کاهش هزینه را به دنبال خواهد داشت، می بایست با جدیت تمامی مورد را با افراد سازمان خود در میان بگذارد. اما این عمل می بایستی با سرعت و دقت و به طور کلی انجام شود تا با شایعات و عدم اعتماد کارکنان و احساس عدم امنیت آنان مقابله نماید. برای رسیدن به این چنین سرعتی میبایست اخبار صحیح و سری داشته باشید. 5 راه حل برای تسهیل در جمع‌آوری و پخش خبر وجود دارد. 5 راهنما برای اعلام اخبار. راهنمای زیر میتواند در اعلام خبر بد مؤثر باشد و به مدیران و کارکنان در کنار آمدن با آن کمک کند. 1. دائما ارتباط ایجاد کنید تا کارکنان به شنیدن تغییرات در سازمان عادت کنند. کاهش هزینه‌ها زمانی آسان می‌شود که کارکنان بدانند تغییرات بر اساس چه نیازی است، چند نفر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، در چه نقاط و واحدهایی و در چه مرحله این تغییرات صورت خواهند گرفت. بعضی از سازمان‌ها اعتقاد دارند که ارتباط مستقیم و رو در روی مدیر و کارمند در این موقع نیازهایشان را برآورده می‌کنند. بعضی دیگر امکان خبررسانی و پخش گسترده را ترجیح می‌دهند، مانند پست الکترونیکی. البته باز هم عده‌ای وجود دارند که این دو روش مستقیم و غیر مستقیم را ادغام می‌کنند تا برای کارکنان اطلاعات زیادی فراهم کنند. 2. داشتن یک برنامه روشن. برنامه مشخص و مداوم و روشن برای اعلام اخبار به کل سازمان جهت خنثی کردن رواج و تأثیر شایعات طراحی کنید. مطمئن شوید که سازمان شما دارای یک منبع اطلاعاتی رسمی مانند یک شخص یا سازمان قانونی است که اخبار درست را به افراد درست در زمان درست اعلام می کند. شما همچنین باید دارای یک برنامه ارتباطی باشید که مجاری و پروتکل‌های درستی برای تحویل اطلاعات ایجاد کند. 3. تصمیم بگیرید که آیا یک شخص از واحد منابع انسانی یا وکیل شرکت در زمان تعدیل نیرو باید حضور داشته باشد یا خیر. در زمان اعلام خبر بعد مشخص کنید که آیا به یک فرد متخصص نیاز هست یا خیر. بعضی از شرکت‌ها به رعایت این سلسله مراتب پایبندند و بعضی دیگر میگویند که رویه‌هایی از این دست جو نامساعدی ایجاد می‌کند. 4. اطلاعات را وقتی که نیاز است ارائه دهید. هیچ وقت وعده‌ای ندهید که نمی‌توانید آن را 100% انجام دهید. گفتن واقعیت به کارکنان همیشه بهتر است، چه خبر خوب باشد یا خبر بد. بزرگنمایی یا دست کم گرفتن شرایط موجود می‌تواند باعث کاهش اطمینان به رهبری، جدایی از شرکت، کاهش اعتماد به نفس و کاهش بهره‌وری شود. 5. به صورت دوره‌ای به کارکنان خود سر بزنید و ببینید کای آنهایی که باقی ماندند کماکان با شرکت همراهی می‌کنند یا خیر. راه بروید و با کارکنان خود صحبت کنید تا از احساسات آنها نه تنها در روز اعلام خبر، بلکه بعد از آن هم به صورت متوالی با خبر شوید. نخستین گام در این راهبرد کاهش هزینه‌ها این است که هزینه‌های جبرانی را فهرست کنید، مانند هزینه‌های حقوق، هزینه مزایا، اضافه کار و غیره. آنگاه تصمیم بگیرید که چه قدم‌هایی را می‌توان برای کاهش هزینه‌ها برداشت تا از تعدیل نیرو جلوگیری کنید. این کار نیاز برنامه‌ریزی دارد و نمی‌توان آن را یک شب انجام داد. شما می‌توانید به عنوان مثال بازنشستگی‌های پیش از موعد را برای کارکنانی که واجد شرایط هستند در نظر بگیرید. می‌توانید اضافه کار را قطع یا افزایش سالیانه حقوق و مزایا و مساعده را حذف کنید. هنگام پیاده سازی این امور باید نکات زیر را در نظر داشته باشید. 1. زمانی که کاهش هزینه ها را اعلام می کنید بسیار شفاف عمل کنید و توضیح دهید که آیا این کاهش موقت است، یک ساله است یا طولانی مدت. 2. هیچ یک از قوانین، چه قانون استخدام، چه قانون کار یا قرارداد کاری را زیر پا نگذارید. 3. هنگامی که به حد بحرانی می رسید می بایستی با کارکنان ارتباط برقرار کنید و توضیح دهید که شرکت چه سودی در برابر این کاهش ها خواهد داشت. 4. مشخص نمایید که هزینه ها را برای کوتاه مدت کاهش می دهید یا بلند مدت. و 5. شرایطی ایجاد کنید تا هزینه ای را که در حال حاضر حذف شده است بتوان دوباره در زمان مناسب برقرار کرد.
گام دوم، برنامه ریزی برای 3 مرحله کاهش هزینه های جبرانی. هرگاه پسرفت شرکت و یا تغییر مسیر آن به علت مشکلات هزینه ای باشد، این برنامه 3 مرحله ای مؤثرتر است. نخستین واکنش بدون درنگ، تعدیل نیروست که این عمل می تواند برای یک سازمان از چند لحاظ تعیین کننده باشد. در اینجا راه حل سرشماری استراتژی کاهش هزینه را در 3 مرحله ارائه می‌دهد. دوره اول، کاهش هزینه در هیئت مدیره. کاهش هزینه در این سطح بدون تعدیل نیرو خواهد بود. دوره دوم، جایگزین کردن سمت‌های شغلی، پیدا کردن جایگزینی برای استخدام سنتی که باعث شود شرکت در حین نگه داشتن نیروی متخصص هزینه‌های جبرانی را کاهش دهد، ولی در عین حال هوشیاری خود را در حفظ اهداف شرکت نگاه دارد. اگر کارکنان راضی باشند، می توانید تقسیم شغل را آغاز کنید. قراردادهای پیمانکاری با کارکنان ببندید. کارکنان را از محیط کار دور کنید. اجازه دهید تا در خانه به کار خودشان ادامه دهند. یا اینکه آنها را راضی کنید که به صورت قراردادهای کوتاه مدت و یا پروژه‌ای با شما کار کنند.
گام سوم، اخراج و تعدیل نیرو. آخرین گزینه شما برای کاهش هزینه‌های اجرایی تعدیل نیروست. با اخراج کارکنان شما از سود کاهش هزینه‌های جبرانی بهره مند می‌شوید، اما احتمال از دست دادن نیروی متخصص برای پیشبرد کسب کار خود را نیز به وجود می‌آورید. به هر حال بین کاهش هزینه‌های کوتاه مدت و بلند مدت باید تعادلی منطقی وجود داشته باشد. دوره سوم، تعدیل نیرو. اگر هنوز پس از دو مرحله بالا هزینه همچنان میبایست کاهش یابد، نیاز است که تعدیل نیرو تا حد مطلوب کاهش هزینه ها ادامه یابد. بهترین راهکارهای تعدیل نیرو: 1. پیگیری مراحل هفت‌گانه راه حل سرشماری نه تنها میزان تعدیل نیرو را کاهش می‌دهد، بلکه از طی شدن سلسله مراتب درست و صحیح که برای نگهداری نیروی انسانی که بسیار حساس نیز می‌باشد مطمئن خواهید بود. این گونه شرکت شما به سوی بازیابی سالم هدایت می‌شود. نویسندگان راه حل سرشماری از بررسی شرکت‌هایی که این روش را اعمال کردند، راهکارهای خوبی برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیرو به دست آوردند. 2. با یک برنامه مستقیم و ثابت شروع کنید. هدف شرکت را تامین کنید و راه حل خروج از بحران شرکت را مشخص کنید. 3. مطمئن شوید که رهبران ارشد قابلیت و مسئولیت این کار را دارا می باشند. رهبری ارشد باید به صورت فعالانه در پیاده‌سازی راه حل سرشماری فعالیت داشته باشد و منابع کافی را در اختیار شرکت برای انجام کار بگذارد. همچنین می بایست شرایط گذر از این مرحله را نیز فراهم نماید. 4. مشوق‌هایی برای بالا بردن روحیه کارکنان ایجاد کنید تا آنها را در زمان بحران نگه دارید. مشوق‌هایی مانند پول را اگر موجود بود برای رسیدن به اهداف شرکت و کارکنان خود بدهید. 5. هر گونه کاهش هزینه جبرانی را از هیئت مدیره آغاز کنید. تمامی قربانی ها نباید از بدنه سازمان انتخاب شوند، بلکه مدیریت را نیز باید شامل گردد. 6. دنبال روی تمام راهنماهای حقوقی و قانونی باشید. قانون شکنی در امر کاهش هزینه برگرفته شده از بی‌نظمی است. هوشیار باشید. 7. در پردازش و فرایند کاهش هزینه ها کارکنان را شراکت دهید. بسیار دیده شده است که کارکنان ایده هایی دارند که مدیریت متوجه آن نبوده است. 8. سریع، مشخص و قاطع عمل کنید. وقت خود را صرف فرار از واقعیت نکنید. با واقعیت روبرو شوید و در اسرع وقت با قدرت زیاد به جلو حرکت کنید. 9. باقی مانده ها را روحیه بدهید. الگوهای مثبتی را برای آنهایی که بعد از تعدیل نیرو باز ماندند به نمایش بگذارید. 10. هزینه ها و صرف جویی های کوتاه مدت را در نظر بگیرید. 11. صرف جویی های سریع به هنگام تعدیل نیرو به علت کاهش هزینه‌های پرداختی حاصل شرکت خواهد شد. لیکن به یاد داشته باشید، هزینه‌های دیگری به کارکنان اخراجی تعلق می‌گیرد، مانند مرخصی اجباری و یا حق بیکاری. همچنین، هزینه‌های دیگری مانند تسویه حساب و خرید خدمت به هنگام تعدیل نیرو باید پرداخت شود. و 12. صرف جویی‌های هزینه‌های بلند مدت. وقتی که بحران هزینه تمام می شود، تعدیل نیرو باعث کاهش هزینه های اصلی می گردد. لیکن کمتر شرکتی است که در دراز مدت از تعدیل نیرو بهره‌مند شود. وقتی اجازه می‌دهید که نیروها بروند، اجازه دادید که تجربه و تخصص آنها نیز همراهشان برود. سرمایه ارتباط با مشتری و آموزش‌های داده شده را که در یکایک کارکنان ایجاد کرده‌اید از دست می‌دهید. همچنین برای ایجاد چنین نیرویی باید مجدداً هزینه شود.
به عنوان یک مدیر و رهبر شما باید تشخیص بدهید حتی در کوتاه مدت برای اخراج نیرو باید هزینه شود و امکان دارد که این هزینه ها در موقع خود زیاد به نظر نرسد، ولی در دراز مدت در مقام مقایسه با ضررهایی که سازمان از تعدیل نیرو خواهد دید بسیار بسیار زیاد است. پس قبل از اخراج فکر کنید، تصمیم بگیرید که چه کسی باید برود و چه کسی باید بماند. هدف این است که هزینه ها را حذف کرده و در این حال تخصص مورد نیاز برای پا گرفتن مجدد شرکت را حفظ کنید. بنابراین بعد از برنامه ریزی 3 مرحله ای کاهش هزینه باید تصمیم بگیرید که چه کسی میماند و چه کسی باید برود. این تصمیم هم در این 3 مرحله در بهترین حالت گرفته می شود.
مرحله نخست، اولویت بندی سرمایه انسانی. وقتی با فشار تعدیل نیرو مواجه می شوید، اول باید نیازهای شرکت را در نظر بگیرید و دریابید که مهمترین نیازها کدامند. و آنگاه، بنابر اولویت سرمایه انسانی، باید سریعاً تصمیم بگیرید که چه کسانی برای پیشبرد شرکت نیاز هست بمانند. فهرستی از نیروهای شایسته استراتژیک بر اساس نیاز تهیه کنید. سپس، عملیات حیاتی برای انجام اهداف خود را مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر شرکت شما وظیفه ارائه راه‌حل‌های تکنولوژیک دارد، عملیات حیاتی که پرسنل شما درگیر آن هستند می‌تواند شامل برنامه‌نویسی، نگهداری سیستم عامل، مدیریت شبکه و غیره باشد. از صلاحیت‌ها برای تصمیم سخت که چه کسی بماند و چه کسی برود استفاده کنید. تصمیم بگیرید که چه کسی قابلیت این را دارد که وظایف محوله شرکت را برآورده کند، چه کسی در آن گروه بهتر عمل می کند و چه کسی به این شرکت در دراز مدت خدمت کرده است. با استفاده از این فهرست تصمیم بگیرید که چه کسی بماند و چه کسی برود.
مرحله دوم، ترکیب صحیح ترتیبات کاری جایگزین و تحویل نیرو را مشخص کنید. تعیین کنید کدام جایگزین سازی کاری با همراهی تعدیل نیرو در هدف کاهش هزینه و نگهداری نیروی انسانی کارآمدتر است. جایگزین های کاری عبارتند از تقسیم شغل، قراردادهای پیمانکاری، ارتباط تلفنی و قراردادهای موقت و مأموریت‌های مخصوص. وقتی جایگزین قرارهای کاری را در نظر می‌گیرید، باید چند نکته مختلف را نیز در نظر داشته باشید. تعیین کنید که آیا اختیار پیاده‌سازی این قرار بدون نامه‌نگاری‌های وقت‌گیر را دارید یا خیر. تعیین کنید که آیا منابع کافی برای پیاده‌سازی سریع قرار جدید را دارید یا خیر. تعیین کنید که آیا کاهش هزینه مناسب در مورد پیش آمده وجود دارد یا خیر و جایگزین قرارها را بر اساس پیشبینی و قابلیت‌ها اولویت بندی کنید.
مرحله سوم، هماهنگ کردن افراد با گزینه‌های کاری. وقتی تصمیم گرفتید که کدام ترتیبات کاری می‌تواند به نفع شرکت باشد، قدم آخرین است که هر کدام از پرسنل خود را با یکی از امکان‌های ششگانه کاری، استخدام تمام وقت، تقسیم کار، پیمانکاری، کار از راه دور، مأموریت موقت و در نهایت اخراج هماهنگ کنید. هزینه انتقال در ارتباط با هر یک از امکانات را در نظر بگیرید. چه درصدی از حقوقی کارمند هزینه خواهد شد تا وی را در یک بخش دیگر کاری قرار دهید؟ به عنوان مثال، اخراج کارمند ممکن است یک چهارم حقوق سالیانه وی و تعطیلات اجباری را در بر داشته باشد. سپس، خالص هزینه صرفه‌جویی شده را به دقت تعیین کنید. شما نیاز به اطلاعات دقیق درآمد، میزان عملیات و وظایف شغلی هر کارمند خواهید داشت. بعد از آن که تعیین کردید کدام کارمند به کدام قسمت فرستاده شود، شما آماده پیاده سازی سه مرحله کاهش هزینه جبرانی هستید که با کاهش هزینه در هیئت مدیره آغاز می شود.
گام چهارم، پیاده سازی کاهش هزینه در هیئت مدیره. وقتی با کاهش هزینه های اجرایی مواجه می شوید، اولین گام در کاهش هزینه باید به قسمتی تأثیر بگذارد که کارکنان زیادی دارد و نه در قسمت هایی که کارکنان به گونه ای ویژه مشغول کارند. تعدیل نیرو نباید در این سطح و در مرحله اولیه قرار داشته باشد، زیرا ویرانگر است و زمان زیادی برای پیاده سازی درست دارد. به جای آن، پیاده سازی یکی از معیارهای دهگانه کاهش هزینه در هیئت مدیره را در نظر بگیرید.
یک، بازخرید اختیاری. احتمالاً چند نفر از پرسنل شرکت شما در نظر داشتند که شرکت را ترک کنند، اما فکر کمبود پشتیبانی آنها را از این کار باز داشته است. مشوق‌های بازخرید اختیاری آنها را راضی می‌کند و در عین حال مقداری از هزینه‌های جبرانی شما را کاهش می‌دهد. لیکن شما باید موارد قانونی و حقوقی چنین پیشنهادی را در نظر بگیرید.
دو، بازنشستگی زود هنگام. در زمان پیشنهاد بازنشستگی زود هنگام، مزایای مربوط به بازنشستگی یک کارمند را افزایش دهید.
3. ساعت کار کمتر در هفته. اگر ساعت‌هایی که امکان دارد را کاهش دهید، حقوق پایه را نیز می‌توانید به تناسب آن کم کنید.
4. کاهش حقوق. از همه من جمله رهبران و مدیران ارشد بخواهید که کاهش حقوق را بپذیرند.
5. اعطای سهام به جای حقوق. اعطای سهام می تواند مشوقی برای ماندن در شرکت باشد، به ویژه زمانی که بازگشت سرمایه محتمل است.
6. کاهش امکانات. ماشین های شرکت، تنخواهگردان، مسافرت ها و غیره را کم کنید.
7. کاهش یا حذف افزایش سالیانه حقوق. به غیر از موارد قانونی، تمام یا بخشی از افزایش حقوق در نظر گرفته شده را حذف کنید.
8. کاهش یا حذف مشوق‌ها و پاداش‌ها. پاداش‌های در نظر گرفته شده را با پاداش‌هایی که می‌تواند مسیر شرکت را تغییر دهد جایگزین کنید.
9. قطع استخدام. استخدام کردن را متوقف کنید، ولی به دنبال افراد خوب باشید تا زمانی که وضعیت شرکت بهبود یافت بتوان از وجود آنها بهره برد.
گام پنجم، پیاده سازی ترتیبات کاری جایگزین. ترتیبات کاری جایگزین به یک شرکت اجازه می دهد تا نیروی انسانی مهم را نگه دارد و همزمان از هزینه های جبرانی نیز بکاهد. نتایج چنین قرارهایی می تواند مشوق خوبی برای کارکنان باشد و نیز به کارفرما کمک می کند که نیروی متخصص را نگه دارد و از هزینه های انتقالی و جدایی جلوگیری کند. همانطور که قبلا ذکر شده است، جایگزین‌های قرارهای کاری به چهار گروه تقسیم می‌شود. تقسیم کار، قراردادهای پیمانکاری، کار از راه دور و قراردادهای موقت یا موردی.
تقسیم شغلی. تقسیم شغلی یا تقسیم مهارتی شامل کاهش اعضای کادری به شغل‌های نیمه وقت و تقسیم مسئولیت و وظایف یک سمت می باشد. شاغلین کار تقسیم شده باید با هم در ارتباط باشند تا بتوانند کار را در یک محل یا از راه دور تمام کنند. تقسیم شغلی در هر مقطعی یا واحدی می تواند بهترین نتایج را در بر داشته باشد، به ویژه زمانی که بین دو یا چند نفر عادلانه تقسیم شود و در موارد شغلی که می توان کار را به راحتی تقسیم نمود. شرکت به این دلیل سود می برد که در عین کاهش هزینه ها کارکنان و تخصص ها در شرکت می مانند. کارکنان می توانند کماکان درآمد داشته باشند و ارتباط خود را با کارفرمای خود حفظ کنند. همچنین کارکنان تخصص های جدید یاد می گیرند و می توانند برای کارهای تمام وقت دیگری در صورت وجود اعلام آمادگی کنند. لیکن به هر حال هزینه‌ای که این شرایط برای کارمند دارد کاهش حقوق است.
قراردادهای پیمانکاری. شرکت‌ها زمانی از قراردادهای پیمانکاری استفاده می‌کنند که خدماتی باشد. خدماتی که یک شخص یا آژانس یا سازمانی بتواند برای شرکت ارائه نماید. این کار اقتصادی‌تر از استخدام کردن نیرو برای انجام کار است. قراردادهای پیمانکاری برای خدماتی چون حسابداری، منابع انسانی، بازاریابی یا هر عمل دیگری که نیروی متخصص نیاز دارد و از بیرون میتواند تأمین شود، به کار گرفته میشود. شرکتها قراردادهای پیمانکاری را به علت تداوم تأمین خدمات مهم و نگهداری اهداف مورد نظرشان دوست دارند. کارکنان هم از تداوم دریافت درآمد بهره میبرند، در حالی که هزینه هایی که برای کارکنان ایجاد می کند، از دادن موقعیت شغلی و درآمدهای جانبی هنگام انجام قرارداد می باشد. کارکنان خارج از محیط کاری در مرخصی. کارکنان نیمه وقت ارتباط از راه دور. تکنولوژی ارتباطات از راه دور این امکان را به وجود آورده است که کارکنان در خانه کار کنند و گاهی به شرکت سر بزنند و آماده مأموریت‌ها و مشاوره‌های کوتاه مدت باشند. وقتی کارمند کاری ندارد، می‌تواند کارهای دیگری را برای شرکت‌های دیگر انجام دهد، با توجه به محدودیت رقابتی با شرکت مربوطه. شرکت از این لحاظ سود می‌برد که می‌تواند نیروی متخصص و کامل خود را نگه دارد، اما با هزینه یک کارمند آماده به خدمت که شامل اتصال کارمند از خانه به محل کار می باشد. کارکنان نیز می توانند با درآمد کم خود با گسترش شبکه حرفه‌ای کاریشان با شرکت‌های دیگر مقابله کنند.
مأموریت‌های موقت یا کارهای پروژه‌ای. شرکت می تواند با ایجاد کادر متخصص برای پروژه‌های استراتژیک آماده شود و در این حال همه کارکنان در مأموریت باشند. کارکنان شغل فعلی خود را از دست می دهند، اما کار خود را از دست نمی دهند. کار اصلی آنها به یک سری مأموریت کوتاه مدت و در واقع مشاوره خانگی تبدیل می شود. بار دیگر شرکت منابع انسانی مهم خود را با هزینه های کاهش یافته نگه می دارد و پروژه های خود را از دست نمی دهد. کارکنان شغل قبلی خود را با درآمد کم و کار مأموریتی عوض می کنند، ولی ارتباط خود را با شرکت نگه می دارند. فواید استفاده از این روش ها برای شرکت به این شرح است: جایگزین کردن ترتیبات کاری باید از شدت هزینه ها بکاهد و نیروی متخصص و افراد اصلی را برای بقای شرکت در آینده نگه دارد. بعضی از پیشرفت هایی که باید منتظر آن باشید عبارتند است: کاهش سریع در هزینه های کوتاه مدت. هر شغل حفظ شده به اندازه 25% از درآمد سالانه را کم می کند. روحیه قوی تر به جای ترس و شکست. زمانی که هسته اصلی کارکنان را برای دوره‌های دراز مدت و کوتاه مدت نگه دارید، شانس بهتری برای موفقیت و القای امنیت شغلی خواهید داشت. کاهش در هزینه‌های استخدام آینده. با نگه داشتن نیروی متخصص و افراد اصلی، تحمل شرایط و و هزینه‌های مربوطه در آینده آسان‌تر می‌شود. برای مثال، شرکت مشاوره اکسنتور به کارکنان خود مرخصی بدون حقوق داد و از آنها خواست که این مدت را در سازمان‌هایی که عامل منفع هستند کار کنند و فقط 20% حقوق را از شرکت مادر دریافت دارند. از 1700 کارمند واجد شرایط 1200 نفر برای این کار ثبت نام کردند و گفتند چون هنوز می توانند از مزایای کارمندی و ابزارهای کاری مانند لپتاپ سازمانی استفاده کنند، از کار خود راضی هستند و این گونه شغل خود را حفظ کردند.
گام ششم، پیاده سازی تعدیل نیرو. زمانی که همه معیارهای کاهش هزینه را امتحان کردید و کماکان مشکل مالی وجود دارد، تعدیل نیرو واجب می شود. اگر یک شرکت در مورد علت تعدیل نیرو و با رعایت مراحل حقوقی و قانونی عمل کند، تعدیل نیرو حتما نباید تلخ باشد. یک شرکت باید چنین تعدیل نیرو را پیاده سازی کند که وقتی کارکنان در حال جمع‌آوری وسایل خود هستند و از در دفتر و شرکت خارج می‌شوند خجالت نکشند. جدا از این مسائل، رعایت نکردن یک قانون می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای شرکت به بار بیاورد، چه واقعی و چه غیر واقعی. این می‌تواند شامل دادگاه‌های متعدد و حتی خشونت در محیط کار توسط کارکنان ناراضی باشد. برای رفتار با کارکنان اخراجی به صورت انسانی و رو راست، این قوانین را رعایت کنید.
نخستین قانون، متشخص و محترمانه برخورد کنید. تعدیل نیرو باید به صورت محترمانه و دقیق انجام گیرد تا نشان دهد که یک شرکت برای کارکنان خود حتی در شرایط بد نیز ارزش قائل است. مدیران باید تلاش کنند تا پل‌های موجود را از بین نبرند. تا زمانی که باید دوباره نیرو بگیرند، شرکت شاید همان نیروها را دوباره استخدام کند. این بدین معناست که مدیران یک مشوق خوب برای کارکنان ایجاد کنند، بد دهنی با آنها نکنند و در استخدام در آینده را بروی آنها نبندند. برنامه ریزی نیز رکن است. شرکت هایی که بندز کافی برای تعدیل نیرو برنامه ریزی نمی کنند، با از دست دادن افراد کلیدی مواجه می شوند. این می تواند باعث از دست دادن آن تخصص شود، یا اینکه شرکت مجبور شود آن نیروی متخصص را تحت قرارداد جدید استخدام کند که معمولاً هزینه بیشتری در بر دارد.
قانون دوم، با دقت زمان و مکان انجام تعدیل نیرو را انتخاب کنید. انتخاب زمان و مکان بحث اخراج عامل مهمی در اثرگذاری بر روی کارمندی است که در معرض ترک شرکت است و به کیفیت و احترام ماجرا اضافه می نماید. بعضی از شرکت ها ترجیح می دهند در جلسات تک نفری تعدیل نیرو را انجام دهند. بعضی ها در خطاب با گروهی از کار کنند. برای هر دو حالت شرایط و پیشنهاداتی وجود دارد. جلسه های تک نفری این اجازه را اگر طرف مقابل آمادگی بحث را به صورت حرفه‌ای داشته باشد به شما می دهد که به طور مستقیم و مؤثر ارتباط برقرار کنید. بسیاری از شرکت ها از بخش منابع انسانی یا نمایندگان قانونی برای برگزاری این جلسات برای پیشگیری از ادعاهای آینده استفاده می کنند. همچنین پتانسیل رو در رویی میزان توجه را در جلسات تک نفری افزایش می دهد. جلسات گروهی این امکان را به شما می دهد که یک پیام مداوم را به شماری از کارکنان برسانید که برای جلسات یک به یک به کار نمی رود. هرچقدر میزان عمومی بودن زیاد شود، میزان نفرت و بی احترامی کارکنان و کل شرکت زیاد می شود. زمان بندی نیز مهم است. زمان بندی می تواند از روزها یا هفته های قبل تا اعلام فوری با نیازهای مربوطه جهت ترک محیط کار شروع شود. این کار قانون دارد و به فرهنگ شرکت برمی گردد و نیز به موقعیت فعلی و تجربه های قبلی. شرکتی که رابطه نزدیک و خصوصی با کارکنان خود دارد، با باید از مدت‌ها قبل برای تعدیل نیرو اقدام کند. زمانی که شرکتی تعدیل نیرو انجام می‌دهد، اخراجی‌ها ممکن است برای سازمان زیان‌هایی به بار آورند. مثلا با مشتریان یا همکاران یا مواد خام و غیره. برای همین لازم است که سازمان همگان را مطلع سازد و برنامه‌های خود را از طریق مطبوعات و سایر رسانه‌ها به اطلاع عموم برساند. این اطلاعات باید شامل این موارد باشد. چرا تعدیل نیرو لازم است؟ کی به اجرا در خواهد آمد؟ چگونه اثری بر سود و زیان شرکت دارد؟ چند نیرو بیرون خواهند رفت؟ آیا تغییرات شامل مدیریت نیز می شود یا خیر؟ چه عوامل خاصی در نظر گرفته شده است و چه پاداش هایی در نظر گرفته شده است؟
قانون سوم، مراقب سخنان خود در گفتگوهای تک به تک باشید. اکثر شرکت ها بحث های مربوط به تعدیل نیرو را از قبل آماده می کنند یا از کارکنان متخصص برای این کار بهره می گیرند. علت این کار مشخص است، زیرا شرکت نمی خواهد چیزی را بگوید که بعدها به ضرر آن تمام شود. مدیرانی که در این مسئله دخالت می کنند نباید وعده ای بدهند که نتوانند انجام دهند. مانند امید دوباره برای استخدام شدن اگر که اصلا در برنامه آتی شرکت نباشد. نباید به سوالاتی که از جواب آن مطمئن نیستید پاسخ دهید و حتما به هر حال از مجادله با کارمندان خودداری کنید.
قانون چهارم، پیروی از قانون و راهنماهای حقوقی. راه‌های مطمئنی برای جلوگیری از افتادن در چاله‌های قانونی وجود دارد. قبل از پیاده سازی تعدیل نیرو، فهرستی از کسانی که قرار است اخراج شوند تهیه کنید. از ارزیابی پرسنل و دیگر اطلاعات مندرج در لیست اطمینان حاصل کنید. پاداش‌های پایان خدمت را از خیلی قبل تعیین کرده و قوانین فدرال و ایالتی را دانسته و از آن پیروی کنید و اطمینان حاصل کنید که معیارهای مورد استفاده برای انجام تعدیل نیرو برای همه سطوح شرکت یکسان است. به عبارت دیگر، طرحی را به وجود آورید که قبل از آنکه به شرکت صدمه بزند، مفید باشد. در برابر کارکنان منصف و صادق بوده و شهرت سازمان را دست نخورده حفظ کنید و از چالش هایی که زد و خورد های قانونی هزینه بر ایجاد می کند خودداری کنید.
اصلاح و آموزش مجدد کارگر. اگر کارخانه‌ای در شرف تعطیلی بوده و درگیر تعدیل نیروست، قانون فدرال از کارکنان در قبال بسته شدن کارخانه و تعدیل نیروی بدون اطلاع قبلی حمایت می‌کند. شما بایستی دست کم از 60 روز پیش به کارکنان، نمایندگان کارگران و مقامات محلی و ایالتی که در این موضوع زینفند اطلاع دهید. مانند مواردی که تعطیل کردن کارخانه یا کارگاه منتج به بیکاری 50 کارمند در یک دوره 30 روزه یا بیشتر می شود. اما اگر حداقل 100 نفر کارگر تمام وقت داشته باشید، شما تحت پوشش قانون اصلاح و آموزش مجدد کارگر قرار می گیرید.
تبعیض کارمند. کمیسیون فرصت‌های برابر برای اشتغال از کارکنان در برابر تبعیض غیرقانونی در موارد تعدیل نیرو و فسخ قرارداد حمایت می‌کند. بدون ارتباط به اینکه چند نفر کارکنان تعدیل می‌شوند، شرکت شما بایستی از معیار یکسان استفاده نموده و قادر باشد از این معیارها در انتخاب افراد برای تعدیل نیرو دفاع نماید. اگر تعدیل نیروی شما اثراتش در مورد یک گروه به نسبه بیشتر از دیگران باشد، میباید شرایط آن را تحت قوانین تعیین شده توسط کمیسیون فرصت‌های برابر برای اشتغال مورد توجه دقیق قرار دهید.
قانون حمایت از کارگران مسن. این پیش‌فرض از شرکت‌ها می‌خواهد که در خصوص کارکنان مسن و حقوقشان قبل از زمان پیشنهاد بازخرید یا بازنشستگی زودهنگام ایشان را در جریان قرار دهند. هنگامی که به کارکنان پیشنهاد دریافت پاداش پایان خدمت ویژه می‌شود، می‌بایست از آنها خواست تا نامه‌ای مبتنی بر چشم‌پوشی از دیگر حقوق و مزایای احتمالی امضا کنند، تا شرکت شما را از ادعاهای احتمالی آینده در مورد تبعیض مسئول دارد.
اتحادیه‌ها، قوانین فدرال از اتحادیه‌ها و موافقت‌نامه‌های امتیاز جمعی آنها حمایت می‌کند. کارفرما نمی‌تواند قراردادهای معتبر را فسخ کند و باید از شرایط تعیین شده در این قراردادها برای تعدیل نیرو تبعیت کند. اکثر موافقت‌نامه‌ها امتیاز جمعی تعدیل نیروها را در جهت خلاف ارشدیت می‌دانند.
قانون پنجم، به صورت به افرادی که باقی ماندند رسیدگی کنید. اگر قرار باشد بعد از تعدیل نیروی اولیه، تعدیل نیروی ثانویه‌ای نیز وجود داشته باشد، شکیبایی کارکنانی که عملکرد بالایی دارند و مشمول تعدیل نیرو نمی‌گردند، می‌تواند کاهش یابد. نگهداری باقی مانده‌های با استعداد احتمال دارد که با هر تعدیل نیرویی سخت‌تر شود. کارکنان خوب نوشته‌ها را روی دیوار می‌بینند و عدم اطمینان خود را با پیدا کردن کار در جای دیگر بیان می‌کنند. برای ایجاد اعتبار بعد از تعدیل نیرو، شرکت‌ها باید 3 مرحله را طی کنند. 1. تداوم ارتباط با کارکنان در مورد پیشرفت شرکت. 2. ایجاد روابط حمایت کننده با شناسایی کسانی که خوب عمل می‌کنند و اعطای جوایز به ایشان. 3. شروع به بازسازی نیروی متخصص باقی مانده در شرکت.
گام هفتم، کمک کنید تا باقی ماندگان سازگار شوند و به کار خود بازگردند. شرکت‌ها با کاهش فشار و کاهش هزینه رشد می‌یابند، ولی مراحلی برای بازسازی و پیدا کردن روال نیز وجود دارد. بعد از پیاده‌سازی معیارهای کاهش هزینه‌ها، کنترل وضعیت را در دست بگیرید و این مراحل را طی کنید. 1. نیازهای باقی ماندگان را فراموش نکنید. به باقی ماندگان خود اجازه دهید تا احساسات خود را بیان کنند و با آنها با احترام و روراست برخورد کنید. مطمئن شوید که آنها می دانند که برای کار شما ارزشمند هستند. 2. بر بازسازی روحیه کارکنان و اقتدار آنها تمرکز کنید. به ارتباط با کارمند خود ادامه دهید. به آنها جایزه و مشوق بدهید، حتی بعد از وضعیت بحرانی. 3. در مأموریت‌های کاری خلاق باشید. بر امکانات جدید که امکان سوددهی زیاد در دراز مدت دارند تأکید داشته باشید. به قدرت شرکت خود تمرکز کنید و با نیروی انسانی آن را تغذیه کنید. 4. راه‌های جدیدی برای ارتباط کارکنان اخراجی با شرکت ابداع کنید. سعی کنید آنهایی که اخراج شده اند را در اسرع وقت بازگردانید. البته زمانی که شرکت از لحاظ اقتصادی حرکت کرده باشد. تعدیل نیروی زیاد باعث کاهش فروش می شود. اگر سفارشات در یک زمان زیاد شود، شما نیروی انسانی پاسخگوی آن را نخواهید داشت. چگونه بر سرمایه‌های انسانی خود یاری دهید؟ هنگامی که درگیر ایجاد راه‌های تازه برای کارکنان خود هستید تا جایگزین کار یا شغل آنها باشد، این اصول را رعایت کنید. برای خود زمانی قائل شوید تا کارمند را چند بار آزمایش کنید. به او اجازه دهید تا مهارت‌های تازه بیاموزد و سپس به کار گیرد و تجربه کند. و این تجربه هم باید بر اساس دانش و اندوخته ها و تخصص اولیه آنها صورت گیرد، اما با آموخته های مهارتی تازه. تمرکز را روی نتایج برگردانید. مشاغل جایگزین نقطه تمرکزی دیگر دارند. مثلا از شغل پشت میزی به تولید محصول روی می آورند. آنها حتما نباید 40 ساعت در هفته حضور داشته باشند و تعداد معینی محصول را تحویل دهند. می توانند در وقت منعطف خودشان کار کنند و محصول را تحویل دهند، اگر انگیزه لازم به وجود آید. با پروژه های سریع و کوتاه شروع کنید. افراد خلاق را در رأس گروه ها قرار دهید تا سریع تر با پروژه دست و پنجه نرم کنند و دیگران را به توسعه وادارند. همیشه با خوشبینی رهبری کنید. رهبران ارشد باید در خلال مشکلات جاری سازمانی در مقابل آینده شرکت توازن ایجاد کرده و پیشبینی موقعیت شرکت را در نظر داشته باشند. موفق باشید.